السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خب همچنان که مستحضر استید، موضوع بحث جلسات صبح مو از محرم که آغاز شد با شرح زیارت عاشورا و تمام نشد، قرار شد که همین جلسات صبح بحث ادامه پیدا بکنه تا انشالله به سرمنزل مقصود انشالله برسه. حالا من یک نکته رو ابتداعا عرض بکنم، باز در اهمیت زیارت عاشورا و بعد یک فرازی رو که مورد نظر امروز هست مختصرا محضرتون عرض بکنم. یک نامه ای از مرحوم آیت الله عظما میرزای نائینی منتشر شده، خیلی جالبه که ایشون کسی ازش درخواست هایی داشته، ایشون در ذیل اون درخواست ها نوشته. از نوع گفتار برمیاد که اون شخص اهل علم بوده، فاضل بوده و دنبال هم دستور العمل و هم اجازاتی از ایشون بوده. و اون اینه که سائل یکی از سوالاتش این بوده که ما برای رفع حوائج به ادعیه و اذکار از کتب ادعیه یا از افراد صاحب تجربه از متدینین رجوع میکنن. و رایش هم همینه دیگه، آدم وقتی یک گرفتاری داره، حاجتی داره، یا میره کتاب دعایی رو بینم، مفاتیح زاد المعاد، کتاب مهج و دعوات سید ابن طاووس چی فرموده، یا پیش اهل تجربه میره، یک بزرگی، یک کسی که بالاخره او دستور العملی میدهد. و گاهی میگه خب اینا رو انجام میدن ولی گاهی حاجتشون روا میشود و گاهی هم اصلا اثری نمیبینن. از مرحوم آقای نائینی همی سوال رو میپرسه، هم توصیه داره که شما چی میفرمایید. ایشون جوابش خیلی جالبه، میگه من به تو اجازه میدهم تا به اون چه که در کتابهای مکارم الاخلاق و مصباح آمده عمل کنی. مکارم الاخلاق کتاب مرحوم تبرسی است یا تبرسی. اما درباره اون چه از ادعیه که در السنه مردم هست، چون نمیدانم از کجا نشأت گرفته، نظری ندارم. بعض چیزا هم بین مردم مشهور شده، بعضا هم مجرب است. مثلا الان زنها میگن سفره فلان بندازیم، خب که واقعا در روایت ما نداریم، ایدم بوجو، اما دیگه حالا انجام دادن و حاجت میگیرن دیگه. به هر حال ایشون میگه حالا اونی که در السنه مردم است رد نمیکنه، میگه اطلاعی ندارم و لذا نظری هم ندارم. فقیه بزرگ مثل میرزای نائینی اینقدر احتیاط میکنه، میگه اطلاع ندارم، نظر نمیدم. ما هی پشت سر هم نظر میدیم. اما اینکه گفتی گاهی اوقات ادعیه اثر دارد و گاهی ندارد، این از اموری است که جز خدا و راسخان در علم یعنی اهل بیت کسی از اون آگاه نیست. خیلی مطلب رو نمیپیچونه. راست حسینی میگه ما نمیدونیم والا چرا بعضی مواقع ایشون اثر میبینه، او یکی اثر نمیبینه، چه جریانش، میگه ما نمیدونیم، فقط خدا میدونه و اهل بیت میدونه. لا یعلم سره الا الله و راسخون فی العلم، که مقصود اهل بیتن، در ذیل این آیه شریف هم داریم این رو. بعد حالا دستور العمل میخواد بگه، میگه و انی لا ارا افضل من زیارت عاشورا، لأي حاجة دنيوية أو أخروية. والله العالم. میگه اما من چیزی بالاتر و افضل از زیارت عاشورا ندارم، چه در حاجات دنیویه چه در حاجات اخرویه. اگه بفهمیم میرزای نایینی کیه، بعد این نوع پاسخ و نکاتی که درش هست خیلی عظمت پیدا میکنه. ممکنه یک کسی هم برسویجه بگه آقا من زیارت عاشورا هم بخون، یا اونم من نظری ندارم اونم فل. اما وقتی عظمت محقق نایینی رو انسان میبینه که در علوم متعدد سرآمد بوده ایشون، حالا به عنوان یک اصولی کم نظیر شناخته میشود، اما خب در فقه، در عرفان، در حکمت، بالاخره ایشون شاگرد جهانگیرخان قشقایی هم بوده در اصفهان. یعنی بعدش، بعد از میرزای نایینی هر بزرگی آمده شاگرد میرزای نایینی بوده. چنین کسی میگه من سراغ ندارم افضل از زیارت عاشورا، چه در حاجات دنیویه چه در حاجات اخرویه. این رو تیمنان و تبرکن جهت تشویق به جهت زیارت عاشورا، که انشالله خدا روز بدون زیارت عاشورا برای ما نیاورد. یه صلواتی نهایت بفرماید.
سلام علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
و اما اون نکته در باب زیارت عاشورا، خب عرض شد زیارت عاشورا یک بخشش سلام هاست، به چه کسانی ما سلام میدیم، بخشش لعنه ها هست، فصل فصل عرض میکنیم. در زیارت عاشورا یک بخشش پرداخته شده به یک نوع ابراز محبت که در واقع ابراز اعتقادم هست. اون زیارات ما جامعیت دارن، یعنی شما درش ابراز اعتقادات وجود داره، درخواستا وجود داره، دشمن شناسی در زیارات ما وجود داره، دوستان رو بشناسی درش وجود داره، معرفت اون مزور درش وجود داره. معمولا تو بحث ابراز علاقه ها میرسه به همین قربان صدقه ها. قربان صدقه ها هم یک نوع اصلا ابراز علاقه هستی که شما وقتی کسی رو دوست داری، دوست داری اون چه که برای تو خیلی مهم است و به عنوان یک سرمایه از او یاد میکنی، این رو فدا کنی و تقدیم بکنی. در زیارت عاشورا هم داریم به ابی انت و امی. در بقیه زیارات هم داریم دیگه به ابی انت و امی. مثلا در زیارت جامعه کبیره یک چیزای دیگری هم آماده برای قربون کردن، به ابی انت و امی، به نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، اینا هم آمده در زیارات دیگر. در زیارت عاشورا یه بار میگی قربونت بره، اونم چی؟ فقط پدر و مادر. دیگه اینجا که انده خودت هم خبری نیست، خبری از فدای مالم نیست در زیارت عاشورا اینجا، اینا هم برفتن کنار. خب این که پدر و مادر رو انسان قربانی میکنه، از کیسه اونا بخشیدنه مثلا چیه؟ یک تعارفه، مثل تعارفاتی که ماها داریم با هم دیگه، میگیم دار و ندارم قربونت مثلا فلان، یا پدر مادر نسبت بچه ها میگن یا نسبت به دوست و اینها، یا نه واقعیته. حاشا و کلا، عیاذ بالله، که در زیارت عاشورا و این چیزها به اصطلاح فقط احساسی بیان شده باشه و حقیقی نباشه. اونم زیارت عاشورایی که کلام الله هست، یعنی خدا گفته این چنین بگید و واقعیت قصه اینه که باید انجام بدیم. حالا چرا واقعا پدر و مادر؟ به جهاتی، چه در این زیارت عاشورا چه در بقیه جا، پدر و مادر دو نعمت هستن بدون جایگزین، یعنی هیچ جایگزینی نداره. یه بارم خدا به آدم میده، ده بار که ده تا پدر نمیده، ده تا مادر نمیده، یک بار شما اولاد ممکنه چند تا اولاد، این دو تا سه تا پنج تا هفت تا هشت تا، خدا اولاد بده بده، اما پدر مادر یکیست. دو نعمت بی جایگزینند و یک بار هم خدای متعال به انسان این نعمت رو میدهد. یک دلیلش. دو، همچنانی که یکی از وظایف پدر و مادر برای فرزندانشون این است که در حق اونها دعا بکنند، چون وظایف متقابل هست، مثل خود آق، مثل ما میگیم که آق پدر و مادر، آق فرزندم هست، اینا باید دقت بشود دی. دعاست، یکی از حقوق همینه. یعنی اگر کسی یادش میره برای پدر مادرش دعا کنه حیان و میتن، این حق رو ادا نکرده، وظیفش رو انجام نداده. اگه پدر مادری برای بچهش رو دعا نمی کنن، وظیفش رو انجام نداده. اگه کسی برای همسرش دعا نمی کنه، وظیفش رو انجام نداده. جز وظایف ماست، دعا برای پدر و مادرم جز وظایف است. چه دعایی بهتر از این که در حق پدر و مادر دعا کنی که اینا قربان صدقه امام حسین برن، در امام حسین بشه. یعنی پدر مادر میخوان کجا برسن، به چه کمالی میخوان برسن که از این بالاتر باشه، که برن فدای امام حسین بشن. اینجا واقعیت معنای اینه. حالا مثلا تو قصه جناب هور بعض ذوقی میگن، اما ذوق قشنگیست که در واقع بهش گفت که مادرت به عزاد بشینه. مثلا قصه این بود که تو در راه امام حسین کشته بشی و در راه حقیقت کشته بشی و اینطوری. اونا اونجا واقعیت دیگه، داری برای پدر مادر دعا میکنی، دعایی هم بهتر از این نیست. نکته بعدش اینه که سرمایه ای بالاتر از این برای افراد وجود ندارد. لذا اگر شما گذشتی، بقیه کارها هم خیلی دیگه راحت میشه. از قضیه پدر و مادر، مال و جان و همه اینها اولویته بعدی میشه. اگر هم بعد، یه نکته تعلیمی دیگری هم داره، اگر کسی نسبت به پدر و مادرش اون اهمیتی رو که باید قائل باشه قائل نیست، بنابر هر دلیلی که این دلایلش خیلی قابل بحثه، نوع رفتارهای پدر و مادر هست، مجالستهای با دیگران هست، لقمه حلال و حرام و اینها با هم مخلوط شدن هست که گاهی اون ابراز علاقه وجود نداره، گاهی اصلا تربیت از کودکی اشتباه است. به تعبیر حضرت استاد آیت الله عثمان جوادی آمودی میگه در غریبه مزامینه که چندین بار من ازشون شنیدم، میگه در مملکتی که کودکستانش زیاد باز بشه، پیش دبستانی و چیزا بهش میگن، به همون تعداد خانه سالمندان باز میشه. یعنی که شما بچه ها رو زود از دامان پدر مادر جدا کنی، ببری بذاری جای دیگری، اینم فردا تو رو برای جای دیگری میگذاره. یکی مثلا خیال کنن مادره خیلی هنر کرده، برای دو ریال سر کار رفتن، بچه رو از اول صبح میذارن مهد کودک و پیش هر کس و ناکسی و ایو. حالا اینا گفتنش چقدر صلاحش نیست، اینا که متخصص این کارن میگن. یکی از چیزایی که اصلا باعث میشه محبت مادر به فرزند نسبت به بقیه کمتر بشه، همین زایمان طبیعی و غیر طبیعی است. یعنی محبت کسی که طبیعی زایمان کرده با اونی که با عمل جراحی سزاریان امسالون بوده باز تفاوت داره. اونی که شیر خشک میخوره، بچه که شیر خشک میگه، بچه که شیر مادر میخوره، اینا از لحاظ علمی هم ثابت شده. چیزایی که اسلام دستور میده یه حساب کتابی هست درش. خب حالا اگرم کسی بنابر این ادله اون علاقهی که باید داشته باشه پدر و مادر نداره، این زیارات داره تربیت میکنه، داره میگه باید بدانی، باید بفهمی که تو دارایید اینه، خودت قبول نداری او از کمخردی توست، اما اینو باید بدونی. یعنی در واقع داره نعمت شناسی رو به ما آموزش میده که شما نعمتی مثل پدر و مادر دارید. داره سوال امتحانی رو لو داده به ما، داره ما رو رشد میده که اگه مواظب باشی دارایید اینو، یه وقت خیال نکنی دارایید چیز دیگریست، تو دارایید اینه. طریق مصرفش هم باید بلد باشی. جون بابا ننه تو برای هر کی نباید قسم بخوری، برای امام حسین فقط. آره قلش اینجاست، برای معامله و دنیویه و اینها نه، جنس ارزشمنده، باید بفهمی کجا باید فداش بکنی، اون فقط برای امام حسین علیه السلام. اگه میخوای ارزش پدر مادرتو بفهمی، باید میشه برای امام حسین فداش کرد یا نه، اصلا به کار میاد یا نمیاد. به کار میاد. خب از اینجا گذشتی، بعد مالت هم میشه برای امام حسین؟ بله مالم میشه، چون اصلا قرآن هم داره جهاد به مال و انفس، این از مراتب جهاد است، پس به کار میاد. اما کمال به کار آمدنش برای سید الشهدا علیه السلام هست. در واقع این که شما میگی به ابی انت و امی، تجلی بصیرت شماست. یعنی اینقدر فهمیدی که باید بگذری، باید تقدیم بکنی، همش بده بده نیست، نه ما میدیم، ما میدیم، پدر و مادرم میدیم. یعنی تو اینقدر ارزشمندی که اون شیئی که خدا آفریده است، پدر و مادر، و اگر قرار بود پرستش بعد از خودش جایز باشه، برای پدر و مادر. بعد از پرستش خودش در قرآن میگه پدر و مادر. اینها رو ما برای سید الشهدا علیه السلام تقدیم میکنیم. چی؟ باید پدر مادر باش. باید پدر مادر. او تو نکته تربیت کرد که منظور همین بود که اگر همین چنین نیست، باید بفهمه که آره پدر و مادر باید باشه. و در واقع این اوج علاقه هست. با این کار هم شما در واقع ماندگار میکنی پدر و مادرت رو، وقتی همچو دعایی میکنی در قامت فرزند. یعنی در واقع زیارت عاشورا یه طوری داره تربیت میکنی که شما مبنای خانوادت رو بگذاری امام حسین، هرچی هم داری باید پای امام حسین بریزی، بچهات هم باید یاد بگیرن که روزی باید تو رو قربون امام حسین علیه السلام بکنن. حالا دیگه معانی سطح پایین ترش این که ما الان اصلا به ذهن ماها نمیاد، مثلا ما یه جای با اینا رو میگن دیگه، ما الان مختاریم بین انتخاب امام حسین یا انتخاب پدر و مادر، اصلا یه انتخاب بگیم خود نه، حالا اگه اینطوری شد ما امام حسین انتخاب میکنیم، میگیم ما پدر مادرمونم قربون شما میکنیم. اصلا اونی که انتخاب گیر بکنه بین انتخاب امام حسین پدر مادر و اینا، که اصلا بهر او پالان و افساری بیار، چه ربط و زراز چورا داره؟ هیچ. گرچه حجاب سنگینیست، چون خیلی از اونایی که نیامدن امام حسین علیه السلام بیاری کنن، همینا موانع زیاد بود، حجاب پدر مادر، حجاب محبت فرزندی، چون از فرزند گذشتن اینا هم که کار ساده ای نیست، و الا خدا ابراهیم خلیل الرحمن رو طور دیگری امتحان میکرد، اما زپ اسماعیل. خب خیلی همینطور، حتی در قضیه مال هم همینطوری. حالا یه آقای ادعا کرده بود اخیرا که اینا دروغ میگن، بعضی برای پول رفتن کربلا و فلان اینا. حالا شما تاریخ لازم نیست تو همه چم نظر بدید عزیز من، آره یه چیزی هست تو تاریخ هست و متخصصینش میگن، شما همون فلسفت رو بخون و گیر به انقلاب هم بده، بس دیگه لازم نیست تو بقیه چیزا اینا همش هست تو تاریخ دیگه. خب بله اینا هم هست، این خاردارهاییست، موانعیست که بازش بگذاری، اما من میگم شأن این کار خیلی پایین نیاد، که بگیم ما در مقایسه این قبول کنیم که امام حسین علیه السلام انتخاب بکنیم یا مثلا پدر و مادر رو. علا ایوالین در زیارت عاشورا ایدی به صراحت آمده به ابی انتوام. حالا کی این رو بیان میکنه؟ این رو عرض میکنه، لقد عظمت الرضیه، وقتی میرسه به اوج مصیبت دیگه اصلا کاری از دستت بر نمیاد، چی میخوای بگی؟ دیدی شما بعضی مواقع یه نفری داره یه قصه غمبار برات تعریف میکنه، هیچی نمیتونی بهش بگی، فقط میتونی بهش بگی الهی بمیرم برات، مثلا همه میتونی بهش بگی، یعنی هیچ چیزی ندارم دیگه. اینجا منقد سنگینه که داره میگه به ابی انت و امی، پدر مادرم قربونه، چقدر سخت بود این مصیبتی که بر شما وارد شد. بعد شرح مصیبت میاد. ها در زیارت عاشورا هم دیگه خیلی ریز نمیشه توی مصائب ها، عظمتش رو بیان میکنه، چون در باب معرفت شما لازم نیست سلاخی روزه بخونی مصیبت رو بگی، چون وقتی معرفت پیدا میکنی. چرا در مصیبت های عادی افراد با دیدن لباس میتشون گریه میکنن؟ با دیدن لباس میت ها، یعنی مثلا جوانش از دنیا رفته یا هنوز پیرهن شکوتش رو که میبینید بگه، اصلا لازم نیست که بگه آقا در تصادف چنین شد، در جبهه چنین شد، هیچ، همین پیرهن لباس مثلا خاطره رفیق اینا که پیش میاد، هم نام شما برای مادر جوان از دست داده لازم نیست اصلا شرح مصیبت بگی، هیچ، یه نفر رو هم نام بچهش که میبینه گریه میکنه، بعدم داغ که چین تموم نمیشه، ای تازه است، ای تازه داغای عادی، خب ما دیدیم اینا رو دیگه. حالا اینه ای بار بالاتر، شیوه اهل بیت هم همینطوری است. لذا آمد به حضر امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود کجا بودی چند روزه؟ حضرت میپرسیدن از دوستانشون، آره مثلا جاش خالی بود، آه چند روزی نیومده بودی، تازه تو خفقان و اینا. اونم خیال کرد که مثلا اینایی که هستن ممکنه توش جاسوسای بنی عباس بشن، گفت آقا مثلا عرض میکنم خدمت شما بهانه بخواست، حضرت فرمود بگو، یعنی اطمینان حاصل کرد که اینا محرمن. گفت خدا یک اولادی به ما داده بود. به 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 حضرت خیلی خوشحال شدن. بعد چی بود حالا اولاد شما؟ گفت آقا دختر بود. به به، میدونید که اهل بیت وقتی میشنیدن کسی دختر دار شده انگار گل از گلشون چه گفته میشد، یه طور دیگری مواجهه برخورد میکردن. گفت اسمش رو چی گذاشتی؟ گفت فاطمه. از دست گذاشت رو سینه، گفت فاطمه فاطمه فاطمه، سر رو مثل همون جایی که اسم پیغمبر رو وقتی میوردن خدمت حضرت، اینقدر اسم پیغمبر رو تکرار میکرد تا سر و حالت سجده میرفت. فاطمه. چقدر خوشحال شد حضرت امام صادق علیه السلام. زیبنده بچه‌شویه نیست فاطمه زهرا اینا تو خونشون نباشه، پوزشونو میدیم، بعد به اسکوزاری که میرسه اسمای دیگری میگذاریم رو بچه ها. حیفه تا این اسماء مقدس مونده. بعد چه احترامی برای نام فاطمه، امام است. بعد از بعد یه جمله عرضم تمام حاجی آقا فیض بده. خب الان باید یه توصیه بکنه، امام معصومه، امام فقط یه توصیه کرد، گفت حالا که اسمش رو فاطمه گذاشتی، دشنامش ندی، سرش داد نزنی، کتکش هم نزنی، سینی نزنی. آخه یعنی چی اینجا؟ یعنی در واقع حضرت با زبان بی زبانی میخواست بفرماید که به مادرم فاطمه فوش دادن، داد زدن سر حضرت زهرا. این اصلا مصیبت از این بالاتر که سر دختر، سر همسر خودت، مادر خودت، خواهر خودت، اصلا دختر همسایه تو که میشناسی یکی به داد بزنه سرش. دیدی الان دخترها هم یه لطافتی دارن وقتی باشون حرف میزنی میگه داد نزن، یعنی خود این داد زدنی اصلا یه توهین یه چیزیه. رفقا سر از زهرا داد زدن، زای امام صادق علیه السلام میگه صدا تو بالا نبری، فوشش ندی، یه بخور رو نزنی، سیلی به صورتش نزنی. یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو سیلی زدن، صلی الله علیک یا بنت رسول الله یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها.